دیدم که شاکر بودن توست وسط معرکه سختی ها و زمستانی که نماند.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
قرار عاشقی،
قرار عاشقی.
در این قرآن برای درک مردم هر گونه مثلی را آورده ای. با این حال انسان بیش از هر چیز به بحث و جدل می پردازد. هنگامی که هدایت به سراغ مردم آمد، چیزی مانع ایمان آوردن و آمرزش خواستن آنان از خدا نشد مگر گرفتار بودن آنها در سنت‌های پیشینیان و یا دور بودن عذابی که مقرر است به سراغشان آید. ما پیامبران را فقط به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده فرستادیم، در حالی که منکران حقیقت به واسطه باطل مجادله به راه می اندازند تا به گمان خیش حق را از بین ببرند و آیات و هشدارهای ما را به تمسخر گیرند. آیا ستمکارتر از کسی که به آیات خدا یادآوری شده و آنگاه از آن روی برمیگرداند وجود دارد؟ چون این کسانی دستاورد خود را فراموش کردند و ما نیز به کیفر این گناه بر قلبها و مراکز ادراک آنها پرده افکنده ایم تا درک حقایق نکنند و گوشهایشان را سنگین کردیم تا حقایق را نشنوند. بدین سان چنانچه آنها را به سوی هدایت بخوانی هرگز هدایت نمی شوند. پروردگار تو آمرزنده و صاحب رحمت است. اگر میخواست به خاطر دستاوردشان گرفتارشان کند، بیدرنگ عذاب سراپای وجودشان را در بر میگرفت. اما برای آنها زمانی تعیین شده است که با اتمام آن هیچ راه گریزی نخواهند داشت.
قرار عاشقی روز 22 ماه مبارک رمضان جنت آباد رادیو تهران، برگرفته از آیات 54 تا 58 سوره مبارکه کهف بود و به خودمون این نکات رو یادآوری بکنیم که خداوند در قرآنش راه رو بهمون نشون داده، حتی برامون پیامبرانی فرستاده تا ما راحت‌تر و بهتر حرفش رو متوجه بشیم و اون حرف به ما منتقل بشه. امشب که آخرین شب از شبهای قدره، باز هم به خودمون یادآوری کنیم که هم قرآن چراغ راهمونه و مثالهای قرآن رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم، چون خیلی از داستانهای قرآن ما به در واقع شبیهش در زندگی امروزی ما هم اتفاق میفته و ما با خودمون تکرار بکنیم که خداوند مهربان و بخشنده است و هر آن چیزی که میخوایم بهمون میده و اگه به صلاحمون نباشه به اشکال مختلف بهمون میبخشه. این تلنگر و شعار امروز ماست در قرار عاشقی. این تلنگرهایی که تا امروز داشتیم میتونه زندگی هر کدوم از ما رو واقعا متحول بکنه. نکاتی نیست که ندونیمشونا، نکاتیه که من خودم رو میگم متاسفانه گاهی دچار غفلت میشیم و فراموششون میکنیم. راجع به توکل کردن صحبت کردیم و خواهیم کرد و از شما هم پرسیدیم که در مسائل چقدر توکل میکنید به خدا. خانم زینب پیروی نوشتن که من همیشه در تک تک لحظات زندگیم به خدا توکل کردم و جواب هم گرفتم. توکل یعنی همه چیز رو به خدا بسپاریم و اعتماد داشته باشیم و دعا بکنیم، که البته در کنار همه اینها خانم پیروی همونطور که آقای بهاری هم گفتند، تلاش آدمی هم باید باشد و صرف دعا کردن میدونید که خودتون بهتر از من که راهکار تنها و درست نیست. و سپاس از این که برای ما پیام ارسال کردید. آقای بهاری، ما در خدمت شما هستیم در ادامه بحث توکل به خدا، موضوعی که میگم خیلی اوقات شاید به زبان جاری بشه اما نمیدونم چقدر توی عملمون یا در قلبمون این موضوع رسوخ کرده و وجود داره. این رو شما بگید که ما اصلا چه میزانی میتونیم داشته باشیم برای خودمون، مثل همون دیروزی که یه میزانهایی رو معرفی کردیم برای این که به حساب خودمون برسیم.
جناب آقای مجنونی عزیز، ببینید توکل در قرآن یه کاربردهایی براش بیان کرده. مثلا این 70 جایی که از توکل و مشتقات قرآن پروردگار عالم استفاده کرده، در یه جاهایی انگیزه برای توکل رو مطرح کرده، در یه جاهایی علل و عوامل توکل رو مطرح کرده، بعد در آیاتی مثل آیه 159 سوره مالک آل عمران و آیه 174 همین سوره و همچنین آیه 99 سوره مالک نحل راجب آثار توکل صحبت کرده، و جالبه در آیه 67 سوره مبارکه یوسف ضرورت تلاش و کار در کنار توکل رو بهش اشاره کرده، که در اون اشعار مولوی هم که خوندیم اصلا اشاره به همین موضوع.
بله.
ببینید تجلیگاه های توکل در زندگی انسان خیلی میتواند روشن و واضح خودش رو نشون بده. جالبه که در آیات متعددی پروردگار عالم فرموده که در صحنه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، نظامی سفارش میکنه که شما توکلتون به خدا باشه. مثلا در آیه 64 در آیه 13 سوره مبارکه تقابون که 64مین سوره قرآن کریم هست، حضرت حق فرماد که علی الله فلیتوکل المؤمنون، فرماد مؤمنین به داشتن توکل امر شدن. یعنی این نکته مسئله مهمی که در مؤمنین هست، و مؤمنین موقعی که به پروردگار عالم این اعتمادو دارن و این توکل رو به او پیدا میکنن، ایمان اونها در عالی ترین حد خودش بروز ظهور پیدا میکنه. داریم بعضی مواقع افرادی توکل نادرست دارند که شاید این یک نکته‌ای باشه که قابل تأمل باشه، که باید بگیم از اونجایی که زیربنای توکل و اعتماد شناخت و اعتقاده، هر موقع معرفت انسان از خدا بر مبنای صحیح استوار نباشه، ممکنه فرد دچار گمراهی و انحراف بشه و مسیر حرکتش رو تغییر بده، به کجا؟ به غیر خدا اعتماد پیدا بکنه. شما میبینید در رفتارهای بعضی از افراد نمیدونن چه خبر میشه اما یه اعتماد به خدا دارند، قطعی اعتماد دارن. مثل حضرت یوسف نمیدونست چه حادثه ای رخ میده اون موقع که در درون اون فضایی که زلیخا ایجاد کرده بود مونده بود، اما فرمود که خدا اگه تو کمکم نکنی من به کجا پناهنده بشم. یا موقعی که قوم بنی اسرائیل دور موسی بن عمران سلام الله علیه رو گرفتن، بهش گفتن که خب ما را آواره کردی الان روبرو دریا پشت سر فرعون، چیکار کنیم؟ خیلی عبارت قشنگیه، فرمود که ان معی ربی سیهدین، پروردگار من پشت سر من، بالا سر منه، با منه، من با این نیرویی که پشت سرم داره میاد و این مانعی که مقابلم هست هیچ حراسی ندارم. چرا؟ چون من اعتماد کامل به پروردگار عالم دارم. و قطعا موسی هم اینجا نمیدونست چی میخواد بشه. این که ما بعضیا بگن آقا پیغمبر بوده دیگه، علم غیب داشته که آقا میدونسته که مثلا خدا بهش میگه عصاتو بزن رود باز بشه و از رود رد میشی. نه، انبیا همه چیز را نمیدانند، اگر اراده کنند بدانند میدانند. ببینید این نکته مهمیه، در قرآن کریم دارد یکی دوتا نمونه که خدا به پیغمبر میفرماد که یه کسایی هستن منافقن در وسط جمعیت مدینه، تو اونها رو نمیشناسی، نمیدونی. یاد دارد اون زمانی که نقشه کشیده بودند که به مکه حمله کنند، یکی از اون افرادی که در اون جلسه پیغمبر حضور داشت منافقانه خبر رو لو داد به مردم مکه، به مشرکین، و قبل از اینکه او برسه متوجه شدن او رو برگردوندن. اون نفری که نماینده فرستاده بود توبه کرد. این آدم انقدر جالبه، خدا حتی به پیغمبرش هم او رو لو نداد. این نکته مهمیه که از این مسائل داریم. اونه که معتمد در اصل حقیقی زندگیشون خدا میبینن، خداوند منان امید اونها رو قطع نمی کنه و اون توکل و توجهی که اونها به این موضوع دارن رو حل و فصل می کنه و اونها رو به سرانجام عالی می رسونه. ما جناب آقای مجنونی،
بله،
توی توکل آثار ارزشمندی می تونیم تو زندگی همون پیدا بکنیم. مثلا اگر کسی به خدا توکل کرد از سیطره شیطان در امان می مونه، که پروردگار عالم خودش در سوره مبارکه نحل آیه 99 میفرماد که انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. پروردگار عالم میفرماد اونایی که به من توکل پیدا میکنن شیطان بر اونها مسلط نمیشه. یا میفرماد اونایی که در سوره آل عمران میفرماد اونایی که به من توکل پیدا میکنن من اونها رو دوست دارم، ان الله یحب المتوکلین. یا روحیه مقاومت در افراد تقویت میشه که و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما عظیم. این عبارتی که حضرت حق بیان داره میکنه در اینجا در سوره بارکه ابراهیم آیه 12 که میفرماد که ولنصبرن علی ما عزیتمونا، حتی جمعیتی که هستند پروردگار عالم اگر اونها مقاومت کنن هدایتشون میکنه به سمتی که روحیه صبر و صلابت در وجودشون اوج میگیره و همان اعتماد که ریشه توکل هم میتونه باشه، امید که میتواند ریشه توکل باشد، در وجود اونها تقویت میشه. شما الان مردم غزه رو ببینید، خیلی سخته، ببین تصورش خیلی سخته، اما این مقاومتشون در برابر رفتارهای سبوعانه بعضی از آدمهایی که پروردگار عالم اونها رو انسان دیگه نمی نامه، می فرماد اونها حیوانن، بلکه از حیوان پسترن که دارن چنین برخوردهایی می کنن. یا در نقاط مختلف دنیا آدمایی که چنین ظلم‌هایی رو می‌کنند، اتفاقا اون نیرویی که مقابلش وای میسه چون تفکرش به پروردگار عالم به یک نقطه لایزال پیدا می‌کنه، اون قوت و قدرت رو تقویت پیدا می‌کنه، قوی میشه، قدرتی پیدا می‌کنه که ظالم رو از بالای اون جایگاه قدرتی خودش به زیر می‌کشه. لذا من فکر می‌کنم اگر ما بخوایم به معنای واقعی کلمه تو زندگیامون، تو رفتارامون، تو برخوردامون، توی روابط اجتماعیمون، روابط خانوادگیمون، روابط اقتصادیمون، اون وجه اصلی توکل رو در زندگیمون داشته باشیم، با قرآن زیاد باید مانوس بشیم، با قرآن زیاد باید رفاقت بکنیم که خیلی کمک‌های خوبی به انسان میکنه. من این کتابی که مقابلم هست چاپ انتشارات بوستان کتابه که جناب آقای عیسی‌زاده این کتاب رو نوشته به نام خانواده قرآنی. حالا تقریبا اشکال مختلف دیگرش هم هست، کاسب قرآنی، خانواده قرآنی، کارمند قرآنی، خب اینا هر کدام یه فرمولی دارن، یه ویژگی هایی دارن. حالا ایشون در این کتاب اومده ویژگی های این آدم ها رو مطرح کرده، خود تشکیل خانواده، بعد اعضای خانواده کی تشکیل میشه، خانم، آقا، بعد فرزندان، عموق مجموعه وظائفی که مرد در برابر زن داره، وظیفه زن در مقابل مرد، متقابل اون وظائفی که نسبت به همدیگه دارن. بعد جالبه که اون احتراماتی که قرآن مطرح کرده این دوتا به همدیگه داشته باشن، اینا چی میسازه پشت سرش؟ اعتماد میسازه، امید میاره. اگر یه خانومی به آقای خودش معتمد شد، اگر یه برعکسش یک خانومی به آقا دلبست و یه آقایی به خانوم دلبست در این امر که او تمام هدفش پیاده سازی مفاهیم انسانی در زندگیش هست، اینها امیدآور که شدن زندگیشون شکل میگیره، موفقیت های متعدد دارن، اولاد خوب در کنارشون هست.
بله.
و حتی در بعد اقتصادیش هم میتونن به عالی ترین شکل ممکن رشد پیدا بکنن و به یک جلوات خوبی در زندگیشون برسن. راجع به پدر و مادر، اولاد مسئولیتشون چیه؟ پدر و مادر در مقابل اولاد چه مسئولیتی دارند؟ و همه اینها دونه دونه موقعی که بررسی میشه در آیات قرآنی، ما میبینیم که خیلی از نکات روشن در مسیر ما قرار میگیره از قرآن کریم. و امیدوارم که حالا عزیزانی که اهل مطالعه هستن هم تو فضای مجازی به شکل الکترونیکیش هست، هم فیزیکیش رو میتونن تهیه بکنن، استفاده بکنن.
خانواده قرآنی عیسی عیسی‌زاده.
بله بله.
بسیار خوب. همراه جنت آباد رادیو تهران باشید کماکان. خدمت شما همراهان اهالی خدا و عشق عرض میکنم که زمان اذان مغرب به افق تهران امروز 18:45 دقیقه است.
جنت آباد، ویژه برنامه افطار رادیو تهران، هر روز ساعت 17 تا 20.
خیلی از دوستان خب این نکته را اشاره کردن در پیام هاشون که ما در همه کارها توکل میکنیم به خدای متعال و اثرات خوبی رو هم دیدیم. فکر میکنم که شاید از اون منظرم اگر دوستانی شنونده ما هستند میتونن اونها هم به ما بگن که اگر این اتفاق نیفتاده چه صدماتی در زندگیشون اتفاق افتاده و دیدن اون صدمات رو، اونها رو به ما میتونن اشاره بکنند. اینم بد نیست. 3094-22-65-24-65 در اختیار شما همراهان عزیز جنت آباد رادیو تهران هست که دلمون میخواد صدای شما رو هم بشنویم. اما سلام میکنم به جناب آقای سید مصطفی طاهری همراه همیشگی ما، مدیر مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا سلام الله علیها. آقای طاهری قبول باشه طاعات و عباداتتون، خوش اومدید به جنت آباد رادیو تهران.
سلام آقای مجری، طاعت شما قبول، نمازه شما و هموطنان عزیزم قبول بشه و همچنین همکارای مهربون شما. امیدوارم که طاعات همگی قبول بشه
انشالله.
با افتخار در خدمتتون هستم. بزرگوار.
بزرگواریم آقای طاهری عزیز. ما منتظریم که از اقدامات شما و مؤسسه‌تون بشنویم که تا به امروز چه کارهایی انجام دارید و در آینده نزدیک چه اقداماتی رو در دستور کار دارید.
در ضمن برسونم که ما همینطور که دیشب شبکه نسیم هم پخش کردش، ما یه خونه برای خانواده که در حال پاچیدن هستم دیگه بودش کلیچه تقدیمشون کردیم که برن ساکن بشن و زندگی بکنن انشاءالله.
بله بسیار.
و این اتفاق شیرین افتادش و ما انجام دادیم و در حال حاضرم هست و خدمت شما که در تلاش هستی که بتوانیم که اگر خدا کمک کنه یه 10 تا زندانی آزاد کنیم در این ماه مبارک رمضان شب قدر. و کسایی که صدای ما رو میشنون به خاطر آقا امیرالمومنین عرصه و خدمت شما کمکی بکنن و به تابونی که مقداری جمع بکنیم و این عزیزان که دربند هستن و گرفتهشون فقط مالی هستش بتونیم آزاد کنیم که به کارم گرم خانه برگردن. حالا اون کسان که صدای ما رو میشنون اگر بله. تمایل داشتن با ما همکاری کنن، من شما رو کارت خیریه تقدیم میکنم. بعد شاید خدمت شما کسی که نزدی داره، نزولات داره، غذای نزدی داره، ما کترینگ غذا داریم و هر غذا اونم با بهترین کیفیت و برنج ایرانی پرسی 70 تومن هستش. اینم حالا هر تعدادی که دلشون میخواد به ما بدن ما بین این ایتام بی سرپرست توضیح خواهیم کرد اینا. و اگر لباسی دارن که در شهر این عزیزان باشه، وسایل آشپزخونه دارن، گاز، یخچال، تلویزیون، فرش، چیزایی هستش که مورد نیازشون نیستش به ما بدن، ما بین خانواده ها تقسیم میکنیم اینا. اینم که هستش که به عرضم رسوندم. حالا هم که
بسیار
در جریان هستیم که ما این واحده مسکونی که در حال احداث هستش، 8 واحده مسکونی در احداث هستش، به یاری خدا داریم تلاش میکنیم هرچه زودتر آماده بکنیم و بین 8 زوج جوان که میخوان ازدواج کنن تقدیمشون کنیم بدون ودیعه و کرایه.
انشاءالله خیلی
این اتفاق خوبی داره. من شماره کارت مؤسسه رو عرض میکنم.
بله.
67 99 75 4 87.
بله.
67 99 75 4 87. حالا کسانی که تمایل دارن نزولاتشون رو بدن، نزولاتشون رو بدن رسول خدمت شما، یا خیراتشون رو بدن، به این شماره کارت بزنن و به مؤسسه تماس بگیرن که برای چه مصرفی ما خرج بکنیم، ممنون میشن. اینا چه اشکالی داره که بتونیم اگه به دست به دست هم دیگه بدیم، بتونیم یه عده را از زندان آزاد بکنیم. ما در توان ما اگه هستش که بخوایم 10 نفر آزاد کنیم، بخاطر پیش خدا جای دونه و امید در مؤمن دلش شاد کنیم، به ما میزون دلشون شاد کنیم با این کار که اگه بتونیم انجام بدیم میشه.
چه
بندگان خدا مالی گرفتار هستن.
بله.
جرم دیگه ای نداره.
بله بله. جناب آقای سید مصطفی طاهری عزیز، شما سایتی یا جایی هست که مردم اقداماتی رو که شما انجام دادید رو اونجا ببینن؟
حتما توی سایتم ببینند. خادمین بیت الزهرا سلام الله علیها و سایتمون هستش. خادمین بیت الزهرا هم اینستاگرام هستش، هم سایتمون هستش. میتونن مشاهده کنن که ببینن که کارهایی که ما هر روز داریم انجام میدیم، نزدیک مشاهده کنن اینا، ببینن به چه صورت هستش.
لطف میکنید نشانی و شماره تلفن مؤسسه هم عرض بکنید.
34 781 000.
بله.
34 781 000. این تلفن مؤسسه هست. شماره کارت هم یه بار دیگه من تکرار میکنم، 67 99 75 4 87.
بله. میدان خراسان تشریف داشتید درست؟
بله. میدان خراسان خیابان شهید جنگلوی ساختمان آموزشگاه رانندگی اترک هست.
بسیار خوب. جناب آقای سید مصطفی طاهری عزیز، براتون از خدای متعال بهترین ها رو آرزو میکنم. شما به هر حال امانتدار این پول های مردم هستید، امیدوارم که به درستی اونها رو در جایی که خودشون هم خودتون اشاره کردید که به شما میگن که کجاها دوست دارن هزینه بشه، هزینه بشه و خدا به شما خیر بیشتری بده ان شاء الله.
همچنین به شما خیلی محبت کردین وقتی گرامد دختر حقیری گذاشت جامع عزیز. سپاسگزارم از شما و همکاران عزیزتون.
خدا نگهدارت.
جنت آباد، ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی تهران، هر روز ساعت 17.
یکی از بخش‌های جنت آباد رادیو تهران در این روزها و شبها و ایام ماه مبارک رمضان مستندی است با نام مرز باریک که با موضوع حق و ناس به مسائل مختلفی پرداخته و سرکار خانم رها رمضانی این مستند رو تهیه کردند. دعوت میکنم که چند دقیقه همراه بشید با مستند مرز باریک.
اموال یک دیگر را با دروغ و نیرنگ و کلاهبرداری نخورید و شما خوب میدانید که چه میگویم.
مرز باریک.
مرز باریک.
حق و ناس به معنی حساب و کتابی است که در آن با هم نوعان خود یا همان مردم طرف هستیم. این حق شامل بدهی یا قرض می شود که ما به عنوان یک فرد نسبت به مردم داریم. البته این بدهی یا قرض لزوماً شامل مواردی مادی نمی شود و ممکن است یک حق کاملا معنوی باشد. حق الناس در کنار حق الله از جمله مفاهیمی به شمار می رود که در قرآن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. به گونه‌ای که در بسیاری از آیات قرآن از نماز به عنوان نماینده حقوق خدا بر بندگان یاد شده است. در سوی مقابل نام زکات نیز به عنوان نماینده اصلی حقوق مردم به میان آمده است. به طور کل حق الناس مصادیق مختلفی را در بر می گیرد. برخی از مصادیق حق و ناس ممکن است در ظاهر کم اهمیت جلوه کند. به عنوان مثال، حقوق مربوط به همسایگان از جمله مواردی است که جزء حق و ناس طبقه بندی می شود. اما شاید اهمیت آن در حالت عادی چندان به چشم نیاید. آیت الله مجتهدی در خصوص همسایه و حق همسایگی و حق و نازهایی که نسبت به همسایه باید رعایت شوند می فرمایند:
بسم الله الرحمن الرحیم. یه حدیث داره که رسول خدا شاهده فرمودن که انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث می‌بره. همسایه یه بخش قومخیشتونه، سه حق، یه وقت غریبه است و مسلمان دو حق، یه وقت کافره یه حق. حتی کافر اگه همسایه شما باشه یه حق، حق الجوار، آششی میپدی یه کاسه برش، درخت خرمالو داری یه بشقاب برش بده. باید مراز بچه ها نباید توپ رو بنزن تو خونه بود، بچه ها نباید سنگ بنزن تو خونه بود، بچه ها نباید صداشون رو بلند کنن و دائم خواب رو بشن، موتوسیکلت نباید پشت خونه او گاز بدی که اون اخوابی دارشه. و اگر کوتاهی کنید در این که اگر فقیره بهش رسیدگی نکنید، روایت دارد مسلمان نیست که شب سیر بخوابه همسایش گرسنه باشه. اینم خیلی مشکل، باید تحقیق کنید ببینید همسایه شما وضع مالی چطوره. یه وقت گفتم یه عالمه به یه کسی گفت که تو همسایت وضعش خوب نبود چرا بهش کمک نکردی؟ گفت نمیدونست، خبر نداشتم. فرمودن همین که خبر نداشتی دارم به اعتراض میکنم، اگه خبر داشتی و کمک نمیکردی کافر بودی. بله، باید به همسایه ها برسین اگه وضع مالشون خوبه. حالا خودت نداری کمک کنی، به این و اون بگو الان جایی هست کارهای خیر میکنن، برید به اونا بگید که بابا ما یه همسایه داریم، این نداره گوشت بخره، شوهرش بیکاره یا مرده، شهید شده یا فوت کرده، بچه داره، فلان داره، اونا یکی سه برنج ماهی میدن، روغن میدن، برنج میدن. الان جاهایی هست که این کارا رو میکنن. بله، بله، جاهایی هست که این کارا رو تحقیق کنین.
خانم مکی در خصوص رعایت حق همسایگی اینگونه تعریف میکنن:
به نظر من حق و ناس یعنی این که به دیگران آسیب وارد نکنی. اگر کمکی از دستت برمیاد و میدونی کسی به کمکی نیاز داره، اون کارو انجام بدی. ولی بیشتر از حق، بیشتر از همه به نظر من حق و ناس مربوط به بحث تضییع حقه. حالا این تضییع حق میتونه هر کسی تو جامعه باشه، میتونه شامل همسایه هم باشه، میتونه شامل مالک و مستأجر هم باشه. اینکه به دیگران آسیب نزنی، مزاحم حقوق و آزادی های دیگران نشی و همون چیزی رو که برای خودت میپسندی یا نمیپسندی برای دیگران هم نه بپسندی یا نپسندی. چند وقتیش همسایه‌مون توی پاییز بود، این حیاط درخت خرمالو داره، بعد دیدم که داره خرمالوها رو میچینه و همسایه طبقه حیات رو به حیات بودش. بعد و برای هر همسایه‌ای بدون اینکه وظیفه‌ای داشته باشه یا کسی ازش توقعی داشته باشه، خانم همسایه اومده بود و داشت اینا رو میچید که هم مثلا از بین نره، همین که همه همسایه‌ها ازش استفاده کنن. نه وظیفه‌ای داشت، نه کسی ازش توقعی داشت، هر کسی هم اراده می‌کرد میتونست از اون خرمالو بچینه. ولی خب به نظرم کارش خیلی قشنگ.
امام علی علیه السلام در فرازی از خطبه متقین در بیان اوصاف حق همسایگی می‌فرماید: پرهیزگار ضرر و زیان به همسایه نمی زند. کمترین حقی که هر فرد نسبت به انسان دارد این است که انسان ضرر به اون نرساند و از جمله همسایه است که باید از ضرر و زیان همسایه دیگر مسئول باشد. نهار رمضانی، جنت آباد، رادیو تهران.
شنونده جنت آباد رادیو تهران هستید و با آقای بهاری راجع به موضوع توکل کردن به خدا صحبت میکنم. آقای بهاری، خیلی از افراد هستن که خب توی زندگی شخصی خودشون توکل کردن به خدا و به قول خودمون به خدا بستن و اصلا حکایتشون بین خودشون و خدای خودشون یه رازی است که بر ما هیچ موقع افشا نمیشود. ما به عنوان شخصیت هایی که بیرون از داستان هستیم نگاه میکنیم و میگیم که مثلا فلانی خیلی آدم معتقد و متوکلی، ولی زندگی جالبی نداره انگار. انگار مثلا زیاد مثلا چه میدونم پولدار نیست یا زیاد خوش نمیگذره بهش، از این قضاوت هایی که ما از بیرون زندگی یکی میکنیم. معمولش اینجوریه دیگه، ما